بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مطالب مختلف اعتقادی قرآن کریم به این مسئله رسیدیم که قرآن کریم لفظ و معنایش وحی است و عبارات و محتوا از ناحیه خداوند متعال نازل شده است. نقطه مقابل گفته‌ای که اخیراً مقداری مطرح می شد و هنوز هم مطرح است که قرآن کریم الفاظش از خود پیغمبر اکرم، معانی به حضرت القا شده، که البته گویندگان این حرف از این حرف هم گذشتن، به یک حرف انحرافی مهمتری هم گرفتار شدن که انشاءالله مناسب شد جزات بعد به عرض میرسد. در مقابل این نظریه که محتوا به پیامبر اکرم گفته شده، حضرت به نظر خودشون طبق شرایط اون عصر عبارات را بیان کردن. خیر، این چنین نیست و عبارات اونها و شبهاتشون و استدلالهاشون هم انشاءالله گفته خواهد شد. فعلا در بخش اثبات این مسئله که لفظ و معنا همش وحی است و منزل از ناحیه خداوند متعال، جلسه قبل 5-6 آیه قرائت شد. نسبت به آیه هایی که قرائت شد بعضی از دوستان شبهه داشتند و این که این آیات دلالت کند بر این مطلب مورد تأملشون بود، لذا در ارتباط با همون مطلب هفته گذشته بعضی از آیات شریف ظهور نیست، نص است که هیچ احتمال خلافی در ارتباط با اون آیات به نظر نمیاد، مگر کسی هر چیزی را بخواد تأویل کنه به چیزی که دلش میخواد، اون مسئله دیگریست. مثلا این آیه شریفه که و ازا قرعنا فتبع قرآنه، سوره مبارکه قیامت آیه 18، فیضا قرعنا، قرائت کردیم بر تو. قرائت جمع حروف است و جمع جملات است در ارتباط با تبیین مطلبی. نص در این است که یعنی عباراتی را میخوانیم. و ازا قرعناه فتبع قرآنه، از اونچه که خداوند متعال قرائت میکند برات و نازل میشود بر تو پیامبر تبعیت کن، و همچنین در سور مختلف و آیات مختلف از جمله هم در سوره مبارکه اعلا سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک قرائت میکنیم بر تو، قرائت میکنیم وقتیست که یعنی حروف را به یکدیگر ضمیمه و جملات را کنار یکدیگر و نتیجتاً میشود قرائت. بعد نیست این چند جمله‌ای که در المیزان در این خصوص آمده و از لغت استفاده شده در مفردات راغب آمده، ایشان هم نقل میکنن، دیگران هم نقل میکنن، المیزان دم دست بود از المیزان استفاده میکنیم. قوله تعالی سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. قال فی المفردات، در مفردات عاقب که منبعی است برای مراجعه مربوط به لغات مختلف و مورد توجه، و القراءه ضم الحروف و الکلمات بعضها الى بعض فی ترتیل، قرائت اینه، حروف را کنار هم قرار دادن، جملات را کنار هم قرار دادن و به صورت ترتیل و تلاوت القا نمودن. والقراءه ضم الحروف والکلمات بعضها الى بعض فی الترتیل، در قرائت کردن و القا کردن. ولیس یقال ذلک لکل جمع، هر جمعی رو بهش قرائت میگن. مثلا در ارتباط با جمع افراد لا یقال قرأت القوم اذا جمعتهم، در ارتباط با افراد این کلمه استعمال نمیشه. و یدل علی ذلک انه لا یقال للحرف الواحد، بلکه یک حرف واحد هم گفته نمیشه که قرأ، بلکه قرائت ضم حروف است به یک دیگر و کلمات است، جملات است، بعضی را به بعض برای رسوندن مطالبی. بنابراین قرائت معناش اینه. وقتی قرائت معناش این شد، اینجا سنقرئک قرائت میکنیم بر تو، و همچنین و اذا قرأناه فاستمع قرآنه، بحث قرائت است و قرائت هم معناش چنین شد، و بنابراین مشخص است که نص است در این که عبارات هم از ناحیه خداوند متعال نازل شده، الا ما شاء الله که مطلب دیگر است که در عین این که ما اینها رو بر تو قرائت میکنیم و تو هم فراموش نکن، که این خودش باز یک نوع وعده است از طرف خداوند متعال به پیامبر گرامی که ما این عنایت رو به تو داریم، اون چه به تو القا میکنیم اینها رو فراموش نخواهی کرد الا ما شاء الله. مثل همیشه مسئله این که خداوند متعال قدرت دارد اینجور نیست، وقتی که چنین بفرماید از تحت قدرتش انساء پیغمبر اکرم خارج شده باشد، خیر، میتواند در عین اینکه هرگز این کار رو نمیکنه به خاطر لطف و عنایت خاصی که به پیامبر گرامی داره. بنابراین پس این آیه ها که در ارتباط با مسئلمون گفتیم بعضیش نص شد، دیگه جای تأمل نداره، نص در اینه. و وقتی که نص در مطلب باشد، مطلب مشخص است و مثبت، نظریه مقابل بی‌وجهه. بخشی از آیات هست که اینها نمیشه گفت نسته، ظهور داره، ولی این یک قاعده قطعی است که آیه هایی که ظهور در معنایی دارد و مشکل عقلی ندارد، اون آیات به همون ظهورش باید اخذ بشه، الا این که یک دلیلی از خود وحی وقتی تضاد عقلانی هم نداشت بر توجیه داشته باشیم، بر خلاف اون ظهور داشته باشیم حرفی نیست. خیلی از آیات شریفی قرآن هست ظهور در یک معنایی داره، از خود پیغمبر اکرم دلیل داریم برای که این ظاهر مقصود نیست. از ائمه اطهار علیهم السلام که پیامبر گرامی اونها را قولشون را سند اعلام کردند و حجت پروردگارند دلیل داریم برای که این ظهور مقصود نیست. بسیار خوب. اما اگر چنانچه ظهوری بود و اونچه که ظاهر هست، اون ظاهر مخالف با عقل بیان هم نبود، مشکل عقلی هم نداشت، دلیلی هم بر این که از اون ظاهر دست برداریم نداشتیم، بنابراین ولو ظهور باشه باز حجت هست و مطلب را اثبات میکنه. آیه های دیگری هم که خوندیم چنین ظهوری را داره و هیچ از وحی و بیان خود قرآن و بیان پیغمبر اکرم و بیان ائمه معصومین علیهم السلام چیزی که برساند که مقصود از این ظاهر این نیست و مطلب چیز دیگریست وجود نداره، بنابراین ظواهر اونها هم به جو خودش محفوظه. پس آیه هایی که مثبت این است که اون چه که پیامبر گرامی اعلام کردن لفظ و معنایش همش وحی است و منزل من عند الله است و پیامبر اکرم در عبارات هم تصرفی نکردن، در عبارات هم دخالتی ننمودن، همش از ناحیه خداوند متعال است، از آیه هایی که خوندیم استفاده شد. بعضی از این آیات گفتیم به عنوان این که نص است و بعضی از این آیات ظهور دارد و اونهایی که ظهور دارند چون مخالف عقل نیست که با دلیل عقلی بخوایم از ظهور دست برداریم، خیلی از جاها به دلیل عقلی از ظهور آیه دست برمیداریم. جا عرب بک خدا آمد، ظهورش در امینه که خدا آمد دیگه، جا عرب بک، ولی دلیل عقلی قطعی داریم به این که آمد و رفت برای خداوند متعال معنا نداره. رفت و آمدی که به ذهن بیاد به معنای اینه که محدود باید باشه، محدود اگر بود معلول خواهد بود، معلول اگر بود قائم به ذات نخواهد بود، خدا نخواهد بود. به دلیل قطعی عقلی میگیم جا عرب بک، معنای متفاهم معمولی مقصود نیست، چه این که ضد دلیل قطعی عقلی است. و همچنین الی ربها ناظره، مثلا میبینیم الی ربها ناظره روز قیامت به خدا نگاه میکنن، الی ربها ناظره باز ناظره به این معنایی که به ذهن معمولا بیاد که یعنی به چشم سر خدا را میبینند، این هم مسلماً با دلیل قطعی عقلی مخالف است. بگیم این معنایی که ظهور داره این آیه درش مقصود نیست به حکم این دلیل عقلی، که بعد میبینیم که نقل هم نیز همین مطلب را تأکید کرده و بعد نقل معنایش را هم فرموده، جا ربک یعنی جا امر ربک، الی ربها ناظره هم یعنی الی رحمت ربها ناظره، این مشخصه. پس بنابراین اون جایی که دلیل عقلی داریم حرفی نیست، دلیل عقلی بیان روشن، که در همه اون مواردی که دلیل عقلی داریم دلیل نقلی هم داریم، اتفاقا دلیل نقلی هم مطلب رو مشخص کرده. بنابراین جایی که چنین چیزی نباشه، چنین دلیل عقلی نداشته باشیم و دلیل نقلی هم در کار نباشه که از اون ظاهر دست برداریم، اون ظاهر به جای خودش حجته. پس این آیه هایی که گفتیم، بخشی که گفتیم نسته، و اون آیات دیگه که مثلا حتی یسمع کلام الله، اگر کسی بخواد اونجا بگوید که و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، بگیم خب مقصود اینه که بالاخره حرفی که از طرف خداست، توجیه کنیم به این معنا که حرفی که از طرف خداست، این یسمع کلام الله ظهورش که مشخصه، ظهور داره به اینی که یعنی همون خود کلام، کلام خداست کاملا، ظهورش هم ظهور بیان و روشنیست. حالا یک کسی اگر همچی احتمالی به ذهنش بیاد، میگیم این احتمال اگر چنون چیه یسمع کلام الله اشکال عقلی داشت که این کلام کلام خدا بشه، که هیچ کداش نداره که خداوند متعال القا کرده باشه عبارات را با معانی، که مشکل عقلی نداره، خب مشکل عقلی که نداره، نقلی بر این معنا دلالت بکنه حرفی نداریم، میگیم باشه با این نقل معتبر از این ظهور دست برمیداریم، ولی چون نقلی هم در کار نیست، عقلی هم باش مخالف نیست، ظهور به جای خودش محفوظه. پس نتیجتاً تا اینجا جمع‌بندی مسئله این شد که در ارتباط با این بحث که لفظ و معنا هر دوش وحی است و پیغمبر اکرممون دخالتی در کار نداشتند و تغییری در عبارات ندادند و نقیصه زیادهی در بیان پیغمبر اکرم وجود نداره، اینجور نیست که جایی کم کرده باشن، تغییر داده باشن، تغییری در کار باشه، بلکه همانی که نازل شده است همان را ابلاغ کردن، به خوبی از آیات شریفه قرآن استفاده میشه و مهمترین مدرکی که بخواهد این مطلب را برساند در این بحث بتواند دلیل و حجت باشد خود قرآن کریم است. بنابراین مطلب مشخصه، به اضافه این که حالا از بعضی از روایات هم مسئله ممکنه که استفاده بشه که جلسات بعد گفته میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.